اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. گفتگو در رابطه با ازدواج دختر رشیده باکره بود، دختر بالغه رشیده آیا خودش مختار است و کسی بر او ولایت ندارد یا نه ولایت ابوجد همچنان باقی است؟ در روزهای گذشته گفتیم مقتضای استصحاب به بیان منا بقاء الولایه است. در مقابلش به آیاتی از قرآن استدلال کرده بودند بر عدم ولایت و استقلالهی فی النکاح. 4 آیه بود که به 5 نقطه از اونها استدلال می شد. اینها رو در روز قبل، روز چهارشنبه، یک یک بررسی کردیم و نتیجه این که نه، هیچ کدام از آیات در این مورد قابل استدلال نیست. مهم روایاتی است که در این باب داریم. به روایات زیادی استدلال شده بر استقلال باکره رشیده و اینکه ابوجد بر او ولایت ندارد و نه تنها ولایت ندارند، استیزان از اونها هم لازم نیست. مستقل به تصرف، مستقل به نکاح، یعنی خودش میتواند انتخاب کنه نکاح کنه ولو بدون سؤال از پدر و جد و استیزان از اونها. در این رابطه تعداد روایات زیادی داریم، البته در مقابلش روایاتی که یدل بر ولایت ابوجد و اینکه نه، دختر باکره رشیده هیچ اختیاری از خودش ندارد، کاملا ابوجد مستقل. و دسته سومی از روایات که یدل بر تشریک، یعنی باید هم اذن پدر و مادر، پدر و جد باشد و هم رضایت خود دختر، باید این دوتا با هم جمع بشود شراکتن. اون وقت بعد بین این روایات رو چگونه جمع کنیم و حاصل این جمع چه می شود؟ ایناییست که حالا در مسئله قوقایی برانگیخته که به تعبیری که از صاحب حدائق نقل کردیم، کسر از سائل و انه و سؤال، زیاد مورد سؤال و بحث و گفتگو قرار میگیرد. حالا دسته اول روایاتی که یدل بر استقلال خود دختر، که این قول رو به مشهورم نسبت میدهند، روایات متعددی می شود. این روایات رو تا حدود 23 روایت شمارش کرد از طریق خاصه و عامه. 20 روایتش از طریق خاصه، 3 روایت از طریق عامه، مجموعاً 23 روایت در اینجا بهش استدلال شده است. این روایات نیاز به رسیدگی دارد از نظر سند و از نظر دلالت، گرچه یه بحثی که 20 روایت داشته باشد نیازی به سند نداره، اما این در صورتی است که مضمون همه اینها یکسان باشد و فرقی نداشته باشه، در یک مضمون با هم دیگه شریک باشند، فهوه. اما وقتی میخونیم این روایات رو میبینیم نه، مضموناتش متفاوته و هر کدوم به یه نحوی بهش استدلال میشود. و از این جهت ممکنه بعضیاش از نظر دلالت مورد خدشه قرار بگیرد. باید ببینیم اونی که میشه بهش استدلال کرد چگونه است، آیا سندش تامون املا. طبعا در این بحث ضمن این کثرت روایات بحث سندی هم مطرح می شود. حالا این روایات 23 تا روایت عرض کردی، به نظر می رسه برای آمادگی دوستان و اینکه روش فکر کنن یه بار این روایات رو همچنین به اصطلاح بخونیم و به نظر الاولا درش نگاه کنیم تا بعد برگردیم و دونه دونه از اینها را سندن و دلالتن بررسی کنیم تا چه نتیجه بدهد. این روایات رو بهش عنایت کنید، یادداشت کنید و روش مطالعه بفرمایید. یک، سند صحیح گفته شده عن سعدان ابن مسلم قال قال ابو عبدالله علیه السلام لا بأس بتزویج البکر اذا رضیت بغیر اذن ابیها. این کالصریح در مطلوب. حالا از نظر سند بعد ببینیم. این یه روایت. روایت چهارم باب نه عقد النکاح. روایت دیگر، روایت ششم همون باب، عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا کانت المرء مالکتن امرها تبیع و تشتری و تعتق و تشهد و تعتق و تشهد و تعطی من مالها ما شاعت فإن امرها جائزون تزوج ان شاعت بغیر اذن ولیها و ان لم تکن کذالک فلا یجوز تزویجها الا به امر ولیها. اگر زنیست بالغ شده، رشیده هم شده که تصرفاتش در اموالش جایزه، خودش میتونه بخره، میتونه بفروشه، میتونه عتق کنه، شهادتش در دادگاه قبول میشه، میتونه هبه کنه از مالش، این گونه تصرفات مالی براش جایزه، این میتواند تزویجم بکند به غیر اذن ولیها. اما اگر اینجور نیست، یعنی این قدرت رو ندارد، این اجازه رو ندارد در تصرف اموالش، مثلا صفیحتون ولو بالغه، ولی صفیحه هست رشید نیست، بکر بالغ غیر رشید نه، و لم تکن کذالک فلا یجوز تزویجها الا به امر ولیها. خب قسمت اول یجوز ولو بدون اذن ولیها، این دو روایت ببینیم، حالا اینها رو ببینیم. روایت سوم صحیحه فضلا، گاهی تعبیر میکنن صحیحه، گاهی تعبیر میکنن حسنه، برای اینکه در سندش علی ابن ابراهیم عن ابی ابراهیم ابن هاشم، هر جا در سند ابراهیم ابن هاشم واقع میشود این تردید درش هست. رواها فضلا میگن میرسه سند به چهار نفر، فضیل ابن یسار، روایت یک باب سه عقد النکاح، فضیل ابن یسار و محمد ابن مسلم و زراره و برید ابن معاویه، همگی عن ابی جعفر علیه السلام قال المرأة التي قد ملكت نفسها غير الصفيحة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز. اینم یه روایت. و حالا این در وقتی که پدر و مادر نداره، پدر و جد نداره به غیر ولی، یا نه در وقتی که دارد، ولی تزویجها به غیر ولیین هر دو رو شامل می شود و به اطلاقها یشمل و جایی که پدر و جد دارد، ولی تزویجها جائز. روایت دیگر، روایت چهارم، روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت هشت باب سه، قال تزوج المرأة من شاءت اذا کانت مالکتن لامرها فان شاءت جعلت ولیا. زنی که خودش مالک امرش هست، در حقیقت این جمله کوتاه تفسیرش اونی که در روایت قبل گفته شد، طبیع و تشتری و تعتق و چنین و چنان، مالک امرش هست، این امر به اون معنا، این شخص میتواند با هر که دلش خواست ازدواج کند، ولی اگرم دلش خواست جعلت ولیان. این جعلت ولیان نه ولی شرعی که او که جعلش دست او نیست، یعنی وکیلی برای خودش انتخاب کند، میتونه خودش مستقیما عقد رو اجرا کند، میتونه وکیل از جانب خودش انتخاب کند برای اجرای عقد. خب اینم اذا کانت مالکتن لامرها تزوج من شاءت. روایت دیگر، روایت پنجم، روایت عبان ابن عثمان عن ابی مریم عن ابی عبدالله علیه السلام قال الجاریت البکر التي لها ابن لا تتزوج الا باذن ابیها و قال اذا کانت مالکتا لامرها تزوجت متاشا. زیلش صریح مثل روایت قبل، اذا کانت مالکتا لامرها تزوجت متاشا. البته در قبل الجاریت البکر التي لها ابن، یعنی که اونی که نه هنوز به این حد نرسیده مالکتا لامرها نیست، او لا تتزوج الا به اذن ابیها. اینم یه روایت. این روایت، روایت هفتم باب سه. روایت دیگر به ترتیب شمارش ما، روایت ششم، جعفریات به اسنادهی عن علی علیه السلام انه قال لرجل تزوج امرأة بغیر ولی ولکن تزوجها شاهدین فقال علی علیه السلام ان نکاح جائز صحیح انما جعل الولی لیثبت الصداق. نکاحش جایزه، تزوج بغیر و غیر ولی، ولی خب شاهد، دو نفر، وکیل، امثال اینها، خودش عقد نکاح نخوند. حالا این آیه دخالت دارد یا ندارد؟ لعل در ذهن سائل این بوده که دخالت دارد، چون در بعضی از روایات نهی شد، به خصوص در متعه مثلا، این گفت نه، به وسیله کسی دیگر. امام فرمود ولی حکم به اصطلاح نکاحش درسته. و خدمت شما عرض کنم که اینم یدل بر صحت نکاح بدون اذن ولی. روایت هفتم، روایت محمد ابن هاشم عن ابی الحسن الاول قال، روایت شیش باب چهارم عقد نکاح، اذا تزوجت البکر بنت تسع سنین فلیست مخطوعه. دختری که به حد بلوغ رسید اگر ازدواج بکند اشکالی که هم نداره، برای اینکه اون دیگه گول نمیخوره. لیست مخدوعه ازا تذب وجد، خودش صحبت اذن پدرم نیست، اذن پدر برای اینکه گول نخوره. این نه فلیست مخدوعه، اینم یدل احلا استقلالها. بله آقا، جا گذاشتم بگرد پیدا کن. و منها روایت میسر، روایت پنج باب سه. حالا گاهی می نویسن میسر، گاهی میسره، ظاهرا صحیحش همون میسره. قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام القل مرعه، روایتی که قبلا خوندیم، القل مرعته بالفلات لیس لها فیها احدون فاقول لها لک زوجون فتقول لا فاتزوجها. زن این رو در بیابان میبینم و هیچ کس عبرایش نیست و ازش میپرزم شوهر داری؟ میگه نه. میتونم باش ازدواج کنم؟ قال نعم هیل مصدقت و علا نفسها، میگه شوهر ندارم تصدیق میشود، بنابراین ازدواج با او جایزه. حالا این مرأت التی بالفلات اطلاق داره، بکر باشه، سیب باشه، همه اینها رو ریش به. و مشابه این روایت که روایت پنج باب سه بود، وسائل در ذیلش نقل می کند، در پاورقی وسائل نقل شده در ذیل این روایت. ان ابان ابن تغلب قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام انی اکون فی بعض طرقات، تو راه هستم، فعر المرأت الحسنا ولی ولا آمنو ان تکون ذات بعل او من العواهر. قال لیس هازا علیه، این سوال نداره، این به عهده تو نیست. انما علیک ان تصدقها فی نفسها، خودش هرچی گفت اون رو بپذیر. و خب اینم اطلاق داره عم از باکره و غیر باکره. روایت دهم مرسله ابی سعید قمات امن رواه که مرسلتون، قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام جاریت و بکر بین ابویها تدعونی الى نفسها سرن من ابویها، مرا به خود میخواند با اختفای از پدر و مادرش، در حالی که تو اونا زندگی میکند، تو خانواده زندگی میکند و بکرم هست. جاریت و بکرن که موضوع قرار داد، افعفعل و ذالک، این ازدواج رو بپذیرم؟ قال نعم، بله این ازدواج رو بپذیر. جاریه بک توی خانواده اشکالی نداره، ولی امام سفارش کرد و تقی موز الفجر. قال قلت فین رضیت بذالک، اگر خودش راضی شد به دخول چی؟ قال و این رضیت بذالک، نه این کارو نکن، فانه آرون علل ابکار، یه مشکله ایست برای اونها، این مشکله رو براش به وجود نیاور. خب پس اینم یدل بر جواز تزویجها. روایت یازدهم سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله قال قلت له رجل جاء الى امرأت فسألها ان تزوجها نفسها فقالت ازوجك نفسي، یک زنی آمد پلوی یک مردی، آمد پلوی زنی و از او تقاضای ازدواج کرد. اون زن گفت ازوجها نفسی الا ان لا تلتمس مني الا ان تلتمس مني ما شئت، هر کار دلت میخواد نگاه بکن یا به تماس بگیر، لمس کن. و تنال و منی ما ینال و ما یسأل الرجل من اهله انا الا انک دخول نکن فانی اخاف الفضیحه. قال لا بأس لها، لا بأس لیس له منها الا مشترط. ازدواجش درسته ولی اون شرطی که کرده اونم درسته. بله ازدواجش صحیحه، همه گونه تمتعات رو میتونه ببره، فقط دخول نمیتونه بکنه. لیس له الا لیس له منها الا مشترط. روایت ششم، روایت اول باب 36 ابواب المتعه. بله آقا دهی کجا رو؟ من دهی که نمیدونم، حال بذار ببینیم، اجازه بدید یه چیگه بخونیم ببینیم بونم. 11 متعه رو بله، شما تو اون ده یه متعه خاصی داره که دنبالش هستی. من به ترتیب خودم گفتم، 11 ای که گفتم به ترتیب شمارش امروز خودمون. خیلی خوب، ده ای که گفتم که ها آدرسشو. روایت هشتم باب 11 متعه درست شد. ببین خیلی مشکل این فهم فرمایشات آقایون خیلی دقیق و سنگین. روایت دوازدهم، روایت اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قلت له رجل تزوج بجاریت عاتب الا ان لا تفتزها ثم اذنت له. در مورد دختری که حالا دختر از این جهت که عاتق یعنی دختر بکری که در خانه پدر و مادر زندگی می کند، این تزوج، اما با این شرط که دخول نکند، افضا نکند. امام فرمود بعدش کم کم حوثش شد، ثم اذنت له، اجازه داد به دخول. امام فرمود لا بأسه، اشکالی ندارد. اینم روایت دوم همون باب فکر میکنم 11 متعه باشه. کن این روایت مکمل روایت قبله. او گفت به این که بله همچنین تا آخر مراعات کن، این حالا میگه همون جور شرط کرد ولی بعد خودش راضی شد شرطشو الغا کرد. خب این اشکالی نداره. روایت سومه، روایت سوم فلا بأس، روایت سوم همون باب 11 ها بله، نه دومیش روایت بعدیه درسته. روایت دیگر، روایت فضل ابن عبدالملک عن ابی عبدالله علیه السلام که این روایت دوم باب 11 عقد النکاح. عن ابی عبدالله قال ان الجد اذا زوج ابنت ابنه و کان ابوها حیان و کان الجد مرضیان جازه. جد اگر دختر پسرش رو تزویج کرد، پدر این دخترم زنده است، و کان الجد مرضیان آدم قابل اعتمادی باشه، جازه. قلنا فان هوا ابو الجاریت هوا و حول جد و هوا و هما سوا اون فی العدل و رضا. اگر یکیشون پدر یه جوری میخواد، جد یه جوری دیگه میخواد، هر دوشون هم آدم های معتدل خوب. قال احب احب ان ترضى بقول الجد، من دوست دارم که اون دختر قول جد رو قبول کند و راضی بشود. معناش اینه اون دوتا خودشون ولو هوا، ولی کاری ازشون بر نمیاد مگر دختر موافقت کنه، دختر راضی بشه، اون وقت بهتر اینه که به قول جد راضی بشه. خب اینم نشون میده که پس باز استقلال با کیه؟ با خود دختر. روایت چهاردهم، منصور ابن حازم عن ابی عبدالله، روایت با دهم باب سه عقد النکاح، قال تستعمر البکر و غیرها ولا تنکه الا ولا تنکه الا به امرها، چه بکر و چه غیر بکر باید ازشون اجازه گرفت و نمی شود تزویج کرد الا به امرها، مگر به موافقت او. اینم یه روایت. روایت پونزدهم، محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر، روایت هشتم باب چهارم عقد النکاح، قال سألت ابا جعفر عن السبی یزوج السبیه، قال ان کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم جایزون، اگر پدرانشون بین این دوتا تزویج کردن اشکالی نداره، نکاحشون گذراست، صحیحه. ولکن لهم الخیار اذا ادرکا، وقتی بالغ شدند خودشون اختیار دارن. فان رضیا بعد ذلک فان المهر علی الاب، اگر راضی شدن به این نکاح محرم بر عهده اون پدره که این کارو کرده. این روایت نشون میده پس وقتی که بالغ شدن خودشون قدرت دارن، حتی علیه عقدی را که پدرشون انجام داده نفی کنن یا اثبات کنن، این اختیار دست خودشونه. فان رضیا بعد ذلک اشکالی نداره، ولی مهرش بر پدره. قلت له فهل یجوز طلاق الاب على ابنه فی صغره، قال لا. مسئله ایست که دفعه اشاره شد در مورد طلاق استثناس ولایت پدر و جد، و اینو گفتیم خب بحثشم در جای خودش میاد. بنابراین بله آقا، این روایت هشت باب چهار یا شیش؟ حتما
با
روایت 16م، روایت حلبی قال سألته عن التمتع من البکر، دختر باکره رو میخوام متعه کنم، اذا کانت بین ابویها بلا اذن ابویها، تو خونه پدر و مادرم زندگی میکنه ولی من مخفیانه میخوام این کار رو بکنم بدون اذن پدر و مادرش. قال لا بأس ما لم تقتز، اشکالی نداره در صورتی که اقضا نکنی، یعنی دخول نکنی. ما لم تقتز ما هناک، اونی که اونجا یواشکی گذاشته شده نه، او رو از بین نبری، نقض نکنی. لتعف بذالک، برای اینکه به این شکل عفافش رو حفظ کنه. روایت 9 باب 11 متعه، بلا اذن ابویها اذا کانت بین ابویها بلا اذن ابویها، خب بله، یعنی اونا نفهمن. بعدم امام میگه این کارو نکن برای اینکه آبروش پل اونا محفوظ بمونه، اگر این یواشکی نبود که دیگه آبرویی نداشت. روایت هفدهم عن حفص البختری عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت ششم باب یازده متعه، فر رجل یتزوج البکر للمتعه قال یکره للعیب علی اهلها، مکروه این کارو نکنه در مورد متعه، برای اینکه این به اصطلاح برای اهلش یک نوع عیبی حاصل میشه، مورد عیب است و عرفاً این چنینه، معناش اینه که جایزون ولی مکروهه که این کار رو انجام بده. روایت هجدهم، اینا دیگه در وسائل نیست، روایات مستدرک، از دعائب عن رسول الله، روایت یک باب هشتم عقد نکاح مستدرک، انهو نها انتن که المرأة حتی تستعمر، پیغمبر فرمود زنی را نکاح نکنید، ازدواج نکنید مگر به رضای خودش، تا خودش استیمار بشه، امر کنه، دستور بده. روایت نوزدهم، باز دعائم، بله آقا نظر خواهی بشه، بله او اجازه بده هم کنه منش. ان علی علیه السلام قال، روایت یک باب دوی عقد نکاح، باز در مستدرک، لا ینکه احدکم ابنته حتی یستعمرها فی نفسها فیعلم بنفسها فإن سکتت او بکت او زهکت فقد اذنت و این ابت لم یزوجها، کسی دختر خودش رو شوهر نده تا ازش اجازه بگیره، و اگر اجازه نداد نه تزویجش نکنه، نمیتونه، یعنی اون مرد پدر و مادر ولایتی در این نظر ندارن، ابنتو یعنی پدرش نمیتونه این کار رو بکنه. بله اگر ازش سوال کرد، خب خیلی وقتا دختر جواب صریح نمیدهد، گاهی ساکت میشه، گاهی هم میخنده، تبسم میکنه، اظهار خوشحالی میکنه، مثل خیلی بحثایی که مطرح میشه آقای مهدی پور میخنده، و گاهی هم نه، از شدت خوشحالی گریه میکنه، او بکت گریه میکنه، گریه شوق، این هم علامت رضاست، اشکالی ندارد در این موارد هم، فقط اذنت، در حقیقت به این شکل اجازه میده، لازم نیست حالا صریحا بگه، خجالت میکشه، شرم میکنه، صریحا نمیگوید، خب اینم معلوم میشه اختیار به دست خود دختره. این روایاتیست که حالا در ابواب مختلف، در وسائل باب 3، باب 11، باب 13، باب 11 متعه، باب 3 متعه در این جهان نقل شده، و در مستدرک هم در همین گونه ابواب، و علاوه بر اینها روایاتی از طریق اهل سنت داریم، یکی منابع عامه نقل می کنن، سنن ابن ماجه مثلا، عن ابن عباس ان جاریتن بکرن اتت النبی فذکرت ان فذکرت له ان اباها زوجها و هی کارهتون، آمد خدمت پیغمبر گفت پدر من من رو به یک کسی شوهر داده، من ازش خوشم نمیاد، فخیره النبی، پیغمبر مخیرش کرد، گفت اختیار با خودت، میخوای قبول کن میخوای قبول نکن، بعدش هم زیلش، فذهبی فنکهی من شئت، هر که رو دلت خواست. ظاهرا تفصیل این روایت، روایتی است که باز در جای دیگر هم اون سنن ابن ماجه نقل کرده، هم سنن نسائی، ان نجاریتن بکرن، جاءت الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقالت ان ابی زوجنی من ابن اخ له لیرفع خصیصته و انا له کارهه، پدرم منو تزویج کرده به پسر برادرش، یعنی در حقیقت پسر عموم، و قصدش هم در این تزویج این بوده. پسر عموه آدم پستیه یه مقدار، قصدش از این تزویج این بوده که این پسر عموه و پسر برادر رو بیاردش بالا، به قول امروزی حالا سرش رو مشغول خانواده کنه و دوماد ایشون بشه و به اصطلاح به این شکل یا آبرویی در جامعه پیدا کنه. لیرفع خصیصته، اون خصت عرفیش را از بین ببره. ولی انا لهو کارهه، من خوشم نمیاد از او. فقال عجیزی ما سنع ابوک، اول پیغمبر بهش توصیه فرموده اون چی که پدرت انجام داده موافقت کن، اجازه بده. فقالت، دختر اصرار کرد، لا رغبت لی فی ما سنع ابی، نه در این من رغبت ندارم، اصرار بنی. قال پیغمبر فرمود فذهبی فنکهی ماشد، نه حالا که نداری یا او رو رد میکنی، تو شوهر نداری، میتونی با هر کسی بری ازدواج کنی. خب این از دو جهت یدل علی المطلوب، یکی که نسبت به پدر گفت اجازه بده، یعنی کنه بدون اجازه تو درست نمیشه، کنه او عقد فضولی است، و یکی هم زینش، حالا که اجازه نمیدی، نه اون ازدواج درست نیست، برو با هر که میخوای ازدواج کن. از دو جهت یدل، موضوعش هم بکر، جاریتن بکرا، یه اختلافی هم در این جهت نیست، موضوعش بکره. البته حالا در این قضیه خاص، بعد از این که پیغمبر اینو فرمود، فقالت، اون دختر گفت که فقالت لا رغبت لی اما سنع ابی، نه من روی گردن از اون چی که پدرم انجام داده نیستم. اما که نه، اینا یک نوع به اصطلاح کارایی بوده که در جاهلیت هم رواج داشته، خواستم به زنها بفهمونم که نه در اسلام اینجور نیست، ازدواجشون به دستش خودشونه. ولیکن اردت ان اعلم النساء ان لیس للآباء فی امور بناتهم شیئون، خواستم به زنها بگم بدونم بلد باشم که نه پدر و مادر نسبت به دخترانشون پدر و جد حقی ندارن، امری ندارن، دخالتی ندارن. خب همین های میشه که دیگه هم دخترها هیچ وقت شوهر نمیرن مثلا، حالا به هر تردی. اینم دو روایت که البته مکمله دیگر، اینا مال سنن ابن ماجه جلد یک صفحه 603 و امثال ایناست دیگه، منم کتاباشو نداشتم دقیق ببینم، نقل میکنم. صحیح مسلم باز روایت دیگر که میشه روایت 23، صحیح مسلم و سنن ابی داوود و سنن بیهقی، الایم احق بنفسها من ولیها والبکر تستعزن فی نفسها و اذنها سماتها. ایم حالا بعد باید معنا کرد، به معنای اینکه زنی که بیوه شده، یا نه ایم به معنای مطلق زن بی شوهره. فان که اول ایاما منکم و صالحین من عبادکم، ایاما یعنی زنان بی شوهر، اما از این که قبلا شوهر کرده و یا مرده و یا طلاق گرفته و بیوه است، یا نه زنی که شوهر ندارد ولو باکره بوده باشد. الایم احق به نفسها من ولیها والبکر تستعزن و فی نفسها، در مورد بکر حق با اونه، پس باید ازش اجازه بگیرن جمعش با سعد. و سماتها اذنها، همینقدر که سکوت کرد سکوتش هم اذن شد. اینا روایاتیست مجموعاً یستدل به ها بر این که دختر باکره رشیده این مستقل در تصرف در نکاح و میتونه خودش نکاح بکنه ولو بدون اذن پدر و مادرش یا حتی با مخالفت با پدر و جد. البته در مقابلش روایات دست دومی دال بر استقلال پدر و جد، روایات دست سومی دال بر به اصطلاح تشریک بینهما. اون وقت جمع بین اینها گاهی کشونده شده به این روایات متعه، فرق گذاشتن بین متعه و عقد دائم به اون دو بیانی که مرحوم سید در عروه فرمود و در تحریر هم گفتن. بعضی گفتن در متعه جایزون در غیر متعه جایز نیست و بعضی ها برعکس گفتن در متعه جایز نیست و در غیر متعه جایزون. حالا اینا به چه نحو این روایات با هم جمع بشه و به اینجا رسیده بشه، عنایت کنید روایات را نشونیاشو دیدید روش دقت کنید. برای اینکه خب در همین زمان نهازا بعضی از بزرگان طبق این روایات، اونم نه همش، پنج شیشتای اولشو نقل کردن و اینکه اینا یدل و علا ذالک، اون روایات دسته دوم و سوم هم یا باید تعویل بشه یا اگر تعویل نمیشه تعارض میشه. این روایات یقدم بر اونها به اشهریت در نقل و به اشهریت در فتوا، اینها از مرجحات و از این جهت ترجیح پیدا میکنه. فالفتوا هو جواز و استقلالهی بدون اذن ابو جدش. ولی بعد یه بحثایی، مشکلاتی که امروزه این قضیه پیش میاره، خطراتی که داره، مفاسدی که دارد، نه نحکم و به این که لا یجوز حکمن، نه به عنوان به اصطلاح فتوا. خب اینا رو داریم در مسئله، ولی اساس حالا فهم این روایات و دقت در اینهاست، هم سندن و هم دلالتن. انشاءالله فردا به یاری خدا.